ده به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از کاهش سطح ذخیره اورانیوم 60% غنی شده ایران است. اجساد 6 معدنچی از یک معدن زغالسنگ در نزدیکی دامغان بیرون آورده شد. فرزانه برزکار از مادران دادخواه بازداشت شد. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به رویت گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند تهران سرعت ذخیره اورانیوم 60% غنی شده خود را کاهش داده. یک دیپلمات ارشد که نامش فاش نشده در این باره به خبرگزاری رویترز گفته که ایران ذخیره 9 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در هر ماه را به 3 کیلوگرم کاهش داده. تهران در فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام اقدام به غنی‌سازی 20% و سپس 60% کرد. این سطح بالا از غنی‌سازی که یک قدم پیش از غنی‌سازی 90% برای تولید سلاح است، به شدت مورد نگرانی جامعه بین‌المللی است. کاهش این ذخیره در حالی گزارش شده که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در این گزارش محرمانه از به دست نیامدن پیشرفت در زمینه مسائل چالش برانگیز با تهران ابراز تأسف کرده. در پی انفجار در معدن زغالسنگ تزره در نزدیکی دامغان، خبرگزاری ایرنا صبح دوشنبه گزارش داد که اجساد 6 کارگر که سرنوشت آنها نامشخص بود از عمق 400 متری معدن بیرون آورده شد. به گفته مقام‌های استان سمنان، انفجار و ریزش در یکی از تونل‌های این معدن ساعت 19 یک شنبه روی داد و از سرنوشت این 6 معدنچی خبری در دست نبود. هنوز از علت این حادثه گزارشی منتشر نشده. هفته گذشته خبرگزاری ایلنا گزارش داد که سال گذشته دست کم 1900 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند، اما به نوشته این خبرگزاری مقام‌های دولتی با پنهانکاری این رقم را حدود 700 تن اعلام کردند. و در ادامه تشدید فشار بر خانواده‌های دادخواه، فرزانه برزکار، مادر عرفان رضایی، از کشته شدگان اعتراضات آمل بازداشت شد. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، خانم برزکار روز یکشنبه در پی حضور در مراسم یادبود جواد روحی، زندانی سیاسی جانباخته در زندان نوشهر، بازداشت شد. این مادر دادخواه یک روز پس از آن بازداشت شد که مراسم سالروز تولد فرزند جانباختش در خانه برگزار کرد و گفت نهادهای امنیتی او را از حضور بر سر مزار فرزندش منع کردند. عرفان رضایی شهریور پارسال در اعتراضات آمل هدف شلیک مستقیم نیروهای حکومتی قرار گرفت و در 21 سالگی کشته شد. رسانه‌های ایران از برکناری مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، خبر دادند و روزنامه اعتماد دلیل این برکناری را هک شدن 18 شرکت بیمه و دستیابی هکرها به اطلاعات میلیون‌ها بیمه گذار عنوان کرده. به نوشته اعتماد، یک روز پس از آنکه هکرها بانک اطلاعاتی شرکت تپسی را به فروش گذاشتند، مشخص شد که همین گروه هکری حدود 20 روز قبل هم اطلاعات 18 شرکت بیمه را به دست آورده و گفته بود آنها را به فروش می‌گذارد. با این حال بیمه مرکزی ایران که در سه هفته اخیر واکنشی به خبرهای مربوط به هک شدن نشان نداده بود، دو روز پیش در اطلاعیه‌ای مدعی شد که با وجود حملات جدی سایبری هیچ هکی صورت نگرفته و اطلاعاتی افشا نشده. و در مهمترین تغییرات تشکیلات اداری از ابتدای جنگ، وزیر دفاع اوکراین تغییر میکند. به جای الکسی رزنیکوف که به گفته وی زیر نظرش اوکراین موفق شد حدود 100 میلیارد دلار کمک‌های نظامی از متحدان خود دریافت کند، رستم عمروف، سیاستمدار تاتار اهل کریمه، به عنوان وزیر دفاع جدید اوکراین معرفی شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، دوشنبه استعفای خود را به رئیس پارلمان تقدیم کرد. زمزمه های کنارگیری و از این سمت دست کم از 6 ماه پیش آغاز شده بود. یک شنبه ولودیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی اعلام کرد تصمیم گرفته رستم عمروف را به جای الکسی رزنیکوف به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کند. به گفته رئیس جمهور اوکراین، وزارت دفاع نیازمند تغییر روی کرد و تعاملات خود با ارتش و جامعه است.
Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому.
الکسی رزنیکوف که گفته می شود ممکن است سفیر اوکراین در بریتانیا شود، اندک کمتر از 2 سال وزیر دفاع اوکراین بود. از این دوره 550 روز اوکراین درگیر جنگ با روسیه است. رزنیکوف یک شنبه طی مصاحبه با اوکراینسکای پراودا از مهمترین رسانه های اوکراین تاکید کرد طی این مدت زیر نظر وی اوکراین حدود 100 میلیارد دلار کمک های نظامی از حامیان غربی خود دریافت کرده که بیش از نیمی از آن از سوی آمریکا بوده. او تماس های مکرر با همتایان خود در کشورهای ناتو به ویژه لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا داشت و قرار بود همین ماه به واشنگتن سفر و با بزرگترین شرکت های تسلیحاتی آمریکا درباره تحویل سلاح های مورد نیاز ارتش اوکراین مذاکره کند. سخنگوی پنتاگون از اظهار نظر خودداری و تاکید کرد استعفای وزیر دفاع اوکراین از موضوعات داخلی این کشور است. سرگی گارماش، تحلیلگر سیاسی، معتقد است جابجایی در وزارت دفاع اوکراین در راستای مبارزه با فساد مالی است.
استعفای رزنیکوف مدت هاست که مطرح است. تحت مدیریت وی وزارت دفاع دائم در کانون جنجال بود. یک بار مواد غذایی برای نظامیان با 3 برابر قیمت خریداری شد. یک سفارش لباس نظامی با کیفیت پایین داشتیم تا سود آن به شرکتی برسد که مالکش یک نماینده پارلمان اوکراین است. تازه این نوک کوه یخ است. اما رزنیکوف نه تنها همواره منکر هر گونه خطا بوده، بلکه خبرنگاران را تحت فشار گذاشته بود و حتی تلاش کرد یک فعال مدنی منتقد را به محل شدیدترین درگیری‌ها اعزام کند. فکر میکنم رئیس جمهور اوکراین که به تازگی چند گام پر سر و صدا برای سر و سامان بخشیدن به اداره های نظامی برداشت، احساسش این بود که جنجال های مکرر در وزارت دفاع برای خودش هم بد است.
رستم عمروف که از سوی رئیس جمهور اوکراین به عنوان نامزد سمت وزارت دفاع این کشور معرفی شده، برای جامعه و ناظران امور اوکراین نامی آشناست. او از تترهای کرم است و پس از اشغال این شبه جزیره از سوی روسیه، همراه با مصطفی جمیلوف رهبر تترهای کرم، از مدافعین اصلی حقوق این اقلیت قومی در نهادهای بین المللی بوده. آخرین پست وی ریاست صندوق املاک دولت اوکراین بود که دوشنبه از آن استعفا داد. سرگی گارماش، تحلیلگر سیاسی، میگوید انتصاب عمروف به عنوان وزیر دفاع نظرهای متضادی برانگیخته.
مسئله اصلی این است که عمروف شناختی از وضعیت نظامیان ندارد و در سمت جدید ناچار است ویژگی های کار کردن در سیستم پشتیبانی از جبهه را یاد بگیرد. این یادگیری نیازمند یک دوره است که طی آن صدها نظامی اوکراینی کشته خواهند شد، به ویژه که درگیری ها وارد مرحله بسیار حساسی شده. همچنین عمروف روابط نزدیک با آندری یرماک، رئیس با نفوذ دفتر ریاست جمهوری اوکراین دارد که بسیاری معتقدند او مهمترین عامل فساد مالی است و ضمناً خبرهایی که به رئیس جمهور اوکراین میرسد را فیلتر میکند. این نظر مخالفان است. همزمان طرفداران عمروف عملکردش در صندوق املاک دولت را مورد ستایش قرار میدهند. ضمناً او در مذاکرات حساس درباره تبادل اسرا حضور داشت و ارتباط شخصی وی در کشورهای مسلمان مانند ترکیه و عربستان سعودی بسیار تأثیرگذار بوده. مهم این است که چند دهه فساد مالی در وزارت دفاع اوکراین پایان یابد. این نه تنها مطالبه حامیان غربی اوکراین است، بلکه مردم نیز به شدت به این موضوع حساس شدند. اما هنوز نمیتوان پیش بینی کرد آیا عمروف از عهده این کار برمی آید یا نه.
جابجایی در وزارت دفاع اوکراین در حال است که مقامات اوکراینی از پیشرفت ضد حمله ارتش این کشور خبر می دهند. یک شنبه الکساندر ترناوسکی از فرماندهان ارشد نیروهای اوکراینی در جبهه جنوب با تأکید بر این که نخستین خط دفاعی نیروهای روس شکسته ابراز امیدواری کرد از این پس پیشروی نیروهای اوکراینی سرعت گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما در فرانسه پس از ماها بحث و جنجال درباره ممنوعیت پوشیدن عبایه در مدارس، امروز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید این ممنوعیت نیز در سراسر کشور به اجرا گذاشته شد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
حدود 12 میلیون دانش آموز فرانسوی امروز در حالی به مدرسه ها بازگشتند که موضوع ممنوعیت عبایه یا همان چادر عربی بر دیگر مسائل آموزشی فرانسه از جمله کمبود معلم و گرانی لوازم التحریر سایه انداخته است. فرانسه که دارای بیشترین جمعیت مسلمان در بین کشورهای اروپایی است، اکنون با چالشی جدید مواجه است که ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده. گابریل اتل وزیر آموزش ملی فرانسه امروز به رسانه‌ها گفت که 513 مدرسه در سراسر کشور وجود دارند که به طور بالقوه درگیر مسئله ممنوعیت پوشیدن عبایه هستند. آقای اتل که مدت زیادی نیست کار خود را به عنوان وزیر آموزش آغاز کرده، از همان ابتدای دوران وزارتش با مسئله عبایه درگیر بود. فرانسه یک کشور دموکراتیک و لائیک است و لائیسیته یعنی جدایی دین از دولت در آن به صورت قانون درآمده. بر اساس همین قانون پیروان هیچ کدام از ادیان، حتی مسیحیان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، حق نمایش و به کشیدن نمادهای مذهبی خود را در محیط‌های دولتی و عمومی ندارند. گابریل اتل وزیر آموزش ملی فرانسه پیشتر به شبکه یک تلویزیون این کشور گفته که لائیسیته و مدرسه رابطه‌ای مستقیم دارند.
L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de principes.
مدرسه در جمهوری فرانسه حول ارزش‌ها و اصول شدیداً مستحکم به ویژه لائیسیته بنا شده. لائیسیته محدودیت نیست، بلکه آزادی است. آزادی شکل دادن به عقیده خود و رها شدن از طریق مدرسه. برای من لائیسیته در چارچوب مدرسه مسئله بسیار روشن است. وقتی شما وارد یک کلاس درس می‌شوید و دانش آموزان را می‌بینید، نباید قادر باشید مذهب یک دانش آموز را تشخیص دهید. بنابراین من به شما این تصمیم را اعلام می‌کنم که دیگر نمی‌توان در مدارس عبایه پوشید.
با وجود اصرار برخی دانش آموزان دختر مسلمان برای پوشیدن عبایه، شورای مسلمانان فرانسه در ماه ژوئن امسال اعلام کرد که این نوع لباس هیچ ربطی به علامتهای مذهبی مسلمانان ندارد. علاوه بر عبایه، قمیص، پیراهن بلند مردانه نیز که در برخی کشورهای عربی پوشیده می شود، در مدارس فرانسه ممنوع شده است. اما ممنوعیت‌ها در ارتباط با مذهب فقط مختص این لباس‌ها نیست. بر اساس قانونی که در سال 2004 به تصویب رسید، استفاده از هر نوع نماد مذهبی در مدارس و اماکن دولتی ممنوع است. همچنین فرانسه اولین کشور اروپایی بوده که در سال 2010 با تصویب قانونی حجاب کامل شامل برقع یا نقاب را نیز ممنوع کرد.
گزارش مصطفی خلجی درباره ممنوعیت پوشیدن عبایه در مدارس فرانسه رو شنیدید. و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر دیگر. رسانه های ایران از برکناری مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی ایران خبر دادند و روزنامه اعتماد دلیل این برکناری رو هک شدن 18 شرکت بیمه و دستیابی هکرها به اطلاعات میلیون ها بیمه گذار عنوان کرده است. و مقامات ارشد ایالات متحده روز یک شنبه به منظور فرو نشاندن اعتراضات قبایل عرب علیه حکومت کردها در استان دیرالزور سوریه به این منطقه نفتخیز سفر کردند. درگیری یک قبیله عرب با شبه نظامیان نگانهای مدافع خلق کاگب بیش از 150 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.